أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در طائفه اولای از روایاتی بود که استدلال شده به این روایت در بطلان به فزوری، روایاتی که به عنوان لا تبع ما لیس عندک آمده بود. گفتیم اولا این روایات به احتمال قوی ارشاد به شرطیت قدرت است. مراد از عندک یعنی ما تكون مسلطا علیه، قادرا علیه، نه ملکیت. و روایات ابن حجاج را هم قرینه بر این گرفتیم. جواب دومی که در اینجا هست این که اگر حالا ما لو سلمنا که مفاد این ما لا تبع ما لیس عندک یعنی ما لیس تملکه، عندک را به معنای ملکیت گرفتیم نه به معنای قدرت بر تسلیم و وجود، اون وقت این روایت لا تبع ما لیس عندک مفادش این میشه که چیزی را که مالک نیستی این چیز را نفروش و بیع چیزی که مالک نیستی باطل است. ظاهر این روایات اینه که بیع چیزی را که مالک نیستی باطل است اگر خواسته باشی که یقع البیع لک، یعنی تو خواستی چیزی را که مالک نیستی بفروشی قبل از ملک، این باطله، ولو به این که بری بعد مالک بشی و پرداخت کنی، این بیع باطل. ظاهرش اینه که بیع من نفسه لنفسه باطله، اما این که تو اگر خواستی بفروشی از برای کسی که مالکه برای خودت نفروشی، برای او بفروشی، تارتن انسان مالایملک را میفروشی برای خودش، بعد میره میخره از صاحبش پرداخت میکنه. این را اینا میگه لا تبع ما لیس عندک، تا نباشه در دستت بالفعل مالک نباشی نفروش، بعد از ملک بفروش. اگرم بخوای قبل بفروشی فروش نباشه، یک مساومه ای باشه مثل بعضی روایات، ان شاء اشترى بعد ذلك و ان شاء لم يشتري. اما اگر بخوای بیع تمام شده انجام بدی لا تبع، این ظاهرش اینه که از برای خودت نفروش، نه اینکه برای مالکش هم نفروش، چنانچه اگر وکیل مالک بودی بخوای برای او بفروشی یا فضولتن برای مالک بخوای بفروشی. ظاهر لا تبع ما لیس عندک بنابراین اینکه مراد از عندک ملک باشه، فعلیت ملکیت هست در بیع برای خودش، نه بر بیع از برای مالک، چون بیع از برای مالک بیع ما عنده، در حقیقت مالک مخاطب به بیع اونجا به صحت بیع. گفتیم اوفو بالعقود خطاب به مالکینه، اگر از برای مالک فروخت یا وکالتن یا اجازتن این بیع ما عند المالکه، ما چون بایع در اونجا مالک میشه ولو به اجازه، یکونو من بیع ما من یکونو عنده، نه من بیع من لا بیع من یکونو مالکن، نه بیع من لا یکونو مالکن. پس بنابراین روایت بنابر اینکه مراد از ما لیس عندک یعنی ما لا تملک باشه، با ظاهرش بطلان بیع برای خودشه نه بطلان بیع برای مالک، چون کسی که مالک نیست دفعه برای خودش میفروشه این چیز رو که بعد بره بخره بیاد پرداخت کنه، دفعه برای مالک میفروشه این چیز رو نه برای خودش، عاقد یک وقت برای خودش میفروشه این شیء رو که لا یملکه بالفعل، یه دفعه این شیء رو برای مالکش میفروشه یا وکالتن یا فضولتن. ظاهر لا تبع ما لیس عندکون اولیست نه دومی، چون گفته لا تبع و مقصود از بیع هم این اضافه، ظاهر عرفیش که این باشد که بیع هم لک، نه فقط انشاء لک، البیع ایضا لک، لا تبع انت بحیث یکون البیع لک نه انشاؤه لک، عرفاً وقتی میگه البیع بعت تبیعو البیع لک، یعنی مبیعاً برای تو شماست، معامله برای توست، نه اینکه انشاءش برای توست. ولذا به فضولی بلکه به وکیل هم نمیگن البیع له، میگن البیع للمالک، در باب کسی که فقط انشاء رو داره، مبیع ما رو اون نیست به هیچ وجه، مبیع مال کسی دیگر. یه گفته نمیشه البیع له ولا تبع، ظاهرش اینه که بیعی که یکون البیع لک، لا تبع که بیع تو باشه نه بیع دیگری، بیع تو باشه نه فقط انشاء، بیع تو باشه و اونجوری که میگن البیع لهادا و البیع لذاک، که انتساب بیع به انسان به مناسبت تملکش ما فیه تملک مبیعه، که میگن این بیع فلانیست، نه یعنی انشاء فلانیست، بیع فلانیست یعنی این مال فلانیست، از اموال فلانیست که فروخته شد. پس بنابراین بنابراین لا تبع چون اضافه شده به ماله، به اضافه شده بیع به فاعل که مخاطبه، و این اضافه فقط اضافه انشاء نیست، بلکه اضافه اون نتیجه است که بیع، و اضافه اون نتیجه به کسی عرفاً ظاهره در این که اون مال اوست تا بشه بیعه، و اما اگر فقط انشاء مال او باشه حتی با اجازه مالک، بیع او نمیشه، بیع مالکه، به معنای نتیجه به لحاظ من له المال صدق میکنه که این مال اوز یا مال او یکیست. پس بنابراین لا تبع ظهورش اینه که لا تبع لنفسک بحیث یکون المبیع منک و الثمن لک، این که از طرف خودت بفروشی و تو مالک مبیع باشی، مبیع از کیسه تو بخواد بره تو کیسه اون مشتری، اینجا قبل از اینکه مالک باشی این کار رو نمیتونی بکنی، لا تبع مالک سنده. اما اگر بخوای از برای مالک بفروشی، اینجا بیع للمالک، اینجا بیع دیگه بیع تو نیست، لا تبع تو نیست، این لا تبع مالکه که اون یملک داخل در عنده نه لیس عنده. اینم یه جواب که این جوابم تامه. پس حاصل جواب دوم اینه که اضافه تبع به مخاطب، اضافه این است که بیع مال او باشه، و بیع مال او باشه عرفاً به معنای اینه که مبیع مال اوست، از کیسه او بخواد بره بیرون، نه بیع مال توست یعنی تو انشاءش مال توست، تو انشاء کردی، این معنای لا تبع نیست. نه بیع مال موکل بونید نسبت میده، به این معنی میگن بیع الوکیل، مگر به معنی انشاء میگن ال و لهذا وقتی اونجا وکیل میفروشه میگن باع المالک، وقتی وکیل فروخ میگن با فلان آقا مالش فروخ، ولو به وکالت مالش را فروخ، هنیشه یعنی بیع در مال او واقع شد و او هم این بیع را که در مال او واقع شد قبول داشت، راضی بود بهش. اونجا هم نمیگن بیع بیع وکیله، مگر به معنای انشاء، این که بیع بیع وکیله به معنای انشاء، این یه نه اینو عنایتیست که بیع را اراده کنیم ازش انشاء. اما اگر مراد از بیع نتیجه بیع باشه، که قبلا هم استظهار شد که این اسامی عقود اسم نتیجه مسببات و نتایج بیع شما و بیع او و به این معناست که مال تو باشه، از کیسه تو بخواد بره بیرون، مال او باشه از کیسه او بخواد بره بیرون، یعنی یبیع لنفسه. پس لا تبع مالیس عنده، یعنی چیزی را که تو حالا مالک نیستی از قبل خودت نفروش که بشه بیع تو، بیع تو وقتی میشه که از قبل خودت بفروشی، بیع تو یعنی از قبل خودت که از کیسه تو بره بیرون. ظهور لا تبع در اینه قهرن شامل بیع وکیل از برای مالک یا بیع فضولی از برای مالک نمیشه، چون اونجا بیع از طرف خودش نیست، از کیسه خودش نفروخته مال وکیل یا فضولی، اونجا بیع به معنای انشاء ها، بیعه انشاء، انشاء بیع مال وکیله، انشاء بیع مال فضولیه، ولی نتیجه که مسببه منشأ نیست که از کیسه من بره تو کیسه او مشتری، منشأ این انشأ اینه که از کیسه مالک بره. پس منشأ عبارت از بیع مالکه، فزولی و انشاءتم قلتم فزولی و وکیل انشاء بیع المالک میکنه، بیع المالک را انشاء میکنه، بیع خودش را. اگر بیع را بگیریم به معنای مسبب، بیع را اگر به معنای مسبب بگیریم، آقای وکیل و آقای فزولی انشاء بیع مالک میکنه، نه انشاء بیع خودش. انشاء بیع او را میکنه، انشاءش خودش میکنه، ولی منشأ مال اوست. لا تبع، این نسبتی که بین بیع و بین مخاطب هست، اگر بیع به معنای مسبب و منشأ باشه میشه چی؟ منشأ از تو باشه. قهرا دیگه شامل اونجایی نمیشه که من وکیل یا من فزوری انشاء میکنم بیع مالک را، بیع برای مالک را، مسبب برای مالک را. پس بنابراین لا تبع، بنابر استظهار این که بیع مراد مسببات و نتائجه، بنابر این نکته دیگه شامل بیع انسان برای دیگری که منشأش خروج از ملک دیگر باشه و دخول ثمن در ملک او، چه فضولتن چه وکالتن، لا تبع مال سند، این دیگه شامل نیست. اینی که شامل نشد اجنبی میشه از بحث فضولی. چی؟ مجاز نیست، اینا یعنی مسامحه است، یعنی عنایته، چون ظاهر به یا معنای لغویش اینه، اگه معانی لغوی رو این قرار دادیم بله مجازه. یا اون نکته‌ای که قبلا ذکر شده جایی که این اسامی ظاهر در اون نتایج مسببات خارجی است، ولذا اراده سبب عنایتی است، به معنای سبب درسته. لا تبع استظهار میشه ازش اینجا و جاهای دیگه هم همینجور استظهار کردیم مسبب را چنان چه کردیم، این جواب دوم جواب تام میشه. مگر به معنای سبب، مگر به معنای انشاء، به معنای انشاء عقد، نه به معنای نتیجه عقد که اون منشأ باشه. کلن بیع و شراء و تجارت و گفتیم ما همه اینا ظاهره در مسبباته. اینم یه جواب که مبلیز بر این. جواب سوم که در اینجا میشه داد اینه که حالا فرزن یعنی خلاف ظاهر بنابراین که مسبب ظاهر اسامی عقود وقتی تو استعمالات بیاد اشاره مراد مسببه، وقتی مراد مسبب شد اینجوری میشه دیگه. بالاخره یا مسبب مراده یا سبب، هر دو که نمیشه مراد باشه چون دو معناست. اسامی معاملات یا اراده میشه ازش مسببات یا اراده میشه ازش اسباب، چون اونجا اختیار شیخ و همه این بود که ظاهر در مسبباته. خب اینجا هم قهرن مقتضی ظهورش همین میشه دیگه. لا تبع یعنی اون مسبب، یعنی ان یکون البیع لک به ان یکون الخروج من کیسک، ان یکون البیع لک مسبب لک، ان یکون المسبب بیع لک این وقتیست که لنفسه یا بیع، اما اگه برای مالک را باعه اونجا را یکون المسبب له، یکون للمالک. این جواب دوم. جواب سوم اینی که حالا ما فرض بکنیم اینجا لا تبع مثلا به معنای انشاء باشه، بیع انشاء به طوری که شامل بیع فضولی هم بشه، لمالا یبلکو، حتی اگر برای مالک فروخت، نه فقط برای خودش، اگر فروخت شامل میشه به جایی که برای مالک هم بفروشه شامل میشه. یا به این که بیع لابد باز به معنای سبب باشه، لا تبع یعنی انشاء سبب نکن، یا برای مسبب باشه ولی یه جوری مسبب رو معنا کنیم که در اینجا هم باشه، مثل جایی که اراده بشه از مسبب، مسبب شخصی نه مسبب عقلایی و شرعی، مسبب شخصی گفتیم همیشه صدقش با سبب توأمه، چون منشأ شخصی اون چیزیست که لا ینفک عن الانشاء عن السبب. منشأش هم مثلا دیگیم برای خودشه اینجا، منشأ این انشاء که شد، پس این بیع شماست مثلا، چیزی از این قبیل. بالاخره هر وقت گفت اگر کسی تنزل کنه از اون جواب سابق، بگه یا بیع به معنای انشاء یا به معنای منشأ، بلکه یه جوری است که این منشأ در اینجا هم صدق میکنه. مالک غیر مالک وقتی فضولتن بفروشه بازم این بیع اوست، مثلا بیع فضولیه. لا تبع، لا تبع میگیره این را هم، این بیع را هم نکن. این دال بر بطلان قهرن که این بیع تو باطله. آقای غیر مالک اگر فروختی چه برای خودت بفروشی؟ لنفسک تبیع، چه لمالکه المال تبیع که فضولی باشی، در هر دو صورت بیع تو باطله و نافذ نیست. این چه منافاتی داره با این که بعد اگر آقای مالک آمد اجازه کرد، اجازه این بیع را، یقع البیع صحیحا، اگر اجازه کرد یقع صحیحا، للمجیز یقع صحیحا، یعنی چون با این اجازه این بیعی که این آقا انجام داد منتسب به او هم میشه، به لحاظ او یقع صحیحا. چه مانعی داره که یقع صحیحا؟ چون به لحاظ او دیگه بیع ما عندهه، او که مالکه. این بیع را ما در باب فضولی میخواییم به ما هو بیع المجیز که مالکه درست کنیم، نه به ما هو بیع العاقد. به ما هو بیع المالک المجیز بعد الاجازه میخواییم درستش کنیم، و بعد الاجازه این بیع ما عندهه، بیع مالکه که اکونو مالکن. پس بنابراین این بیع از زمان اجازه میخواد درست بشه، نه از قبل زمان اجازه. اگر قبل زمان اجازه میخواست مشمول اوفو بالعقود باشه، این داخل در لا تبع مالیس اندک بود مثلا، بنابر اطلاق، اطلاق لا تبع برای فضولی و تنزل از جوابهای گذشته، جواب گذشته. اما اگر بخواد از به اجازه و از زمان اجازه این بیع مشمول اوفو بالعقود قرار بگیره و صحیح بشه، نه قبل از اجازه، به اجازه مالک و از زمان اجازه این اوفو بالعقود بیاد اینجا و بگه این درست شد این بیع. خب زمانی که اوفو بالعقود میاد زمان اجازه است و برای بیع مالک میاد، نه برای بیع فضولی، نه برای بیع عاقد. خود به ما هو بیع استند الى المالک بالاجازه درست بشه، اوفو بالعقود بگیرتش. اینجا به این لحاظ این بیع بیع مالکه، بیع من عنده. پس بیع من عنده مشمول لا تبع مالیس عندک نیست. بود باطله، کنا خطاب شده به عاقد، آقای عاقد انشایی که کردی تو باطله، اثری برش بار نیست. باره به ما هو انشاء تو اثری برش بار نیست. این منافات نداره با این که به ما هو، منافات نداره با این که به ما هو انشاء یا منشأ مربوط شد به آقای مالک بعد به اجازه شد بیع المالک، به اون عنوانم باطله. این دیگه اون عنوان عنوان دیگری است، یه عنوان دومی است که درست میکنه. نه درسته، درست میکنه. لا به ما هو عقد العاقد، به ما هو عقد المجیز، عقد المالک. اینه قبلا گفتی که اجازه سبب میشه که عقد دیگری منتسب بشه، ولو به لحاظ منشأش نه به لحاظ انشائش. منتسب میشه به کی؟ به مجیز. به این اعتباری که حالا ایجاد شد، به این نسبتی که حالا ایجاد شد، به این انتسابی که حالا ایجاد شد، این انتساب جدیده، نبوده. این انتساب مشمول اوفو بالعقوده و این انتساب مشمول لیس عندک نیست، چون عندهه. چرا؟ به ما هو عقد العاقد لیس عنده. پس اگر ما نسبتش به عاقد بسنجیم و از اون لحاظ بخواییم درستش کنیم، لیس عنده. اگر نسبتش به ما به مجیز بسنجیم، عندهه. اوفو بالعقود به عنوان اول شامل نمیشه اصلا عقد، نه حین العقد و نه بعد، حتی بعد الاجازه به اون نسبت اول را نمیخواد درست کنه، بلکه نمیتونه تا آخر درست کنه، اون لیسه عنده. نسبت دومی را که یتحقق بالاجازه، این را اوه بالعقود میگیره و این من حین تحققه عنده، بیع ما عنده. پس مشمول اوفو، به عبارت اخرى اون چیزی که مشمول اوفو بالعقوده مشمول ما لیسه عندک نیست، اون اضافه ای که مشمول ما لیسه عندکه مشمول اوفو العقود نیست، نه اول نه آخر. پس ما لیس عندک صلاحیت تخصیص اوفو العقود را برای عقد فضولی بعد از اجازه مالک نخواهد داشت، چون اوفو بالعقود عقد فضولی رو بعد از اجازه مالک به ما هو عقد المالک میگیره، نه به ما هو عقد العاقد. و به ما هو عقد المالک از حینی که یتحقق این عقد المالک، یا بگید بیع المالک، به ما هو بیع المالک میگیره. به ما هو بیع المالک من حین ما ینتسب این بیع المالک، این بیع ما عنده، نه بیع ما لیسه عنده. حالا او دیگه بحث دیگره، نه کاشف هم میتونه بشه، کاشف حکم. چرا؟ نه اون بیع اون فضولی بیع عاقده، بیع به اضافه به عاقد فضولیه، به اضافه به مالک کسی نگفته فضولیه، هیچکی نمیگه بیع به لحاظ مالک فضولیه. این دیگه گذشت بحث است، بحث های سابق نباید تکرار کنیم. ما داریم ادله مخصصه رو بحث میکنیم، سنتی که روایاتی که بهش تمسک کرده قائل به بطلان بعد از فراغ از این که مقتضای قاعده صحته، چون ما در گذشته این ثابت کردیم. این آقا میگه خیلی خوب مقتضای قاعده صحته، ولی روایت آمده بر بطلان، تخصیص میزنه مقتضای قاعده رو. بگیم نه، اون چیزی که مشمول قاعده بود انتساب بیع بود به مالک بالاجازه، اینجوری تقریبا عفو العقود در گذشته اینجوری بود، و این انتساب من حین ما یوجد هو من عنده، بیع ما عنده، ليس بیع ما ليس عنده، اون انتساب به عاقدش ليس ما عنده، بله اونم تو آخر باطله. پس بنابراین این جواب هم جواب تامه که ما لا تبع را به معنای انشاء هم بگیریم و شامل مطلقش هم بدونیم، شامل بیع کسی که مالک چیزی نیست، اون چیز را نه فقط برای خودش که بعد بره بخره بده بهش، نه برای مالکش هم اگر بخواد بفروشه بازم لا تبع میگیرتش. فرضاً همه این تنزلات را بگیم و قبول کنیم، باز هم این لا تبع ما لیس عندک، بیع عاقد را منتسب به عاقد را که مالک نیست به ما هو منتسب العاقد باطل کرد، به ما هو منتسب الی المالک که بعد به اجازه متحقق میشه، این بیع مالیش عنده نیست، بیع ما عنده. پس اصلا شامل نیست مخصص او را تا بتونه خارجش کنه از عموم اوفو بالعقود و از مقتضای قاعده. این هم جواب دیگری که جواب تام میست. همین جواب این دیگه، این حرفای دیگه زائد حشون من الکلامه. طائفه دوم از روایات، بیان به این زیبایی دیگه اشکالی درش نیست، طائفه دوم از روایات روایاتی است که تمسک باز شده بهش برای اثبات بطلان. لسان این روایات اینه: لا بیع الا فی ما تملک یا فی ما یملک. کتابای مکاسب و کتابای فقهی یملک آمده. در روایاتی که ما داریم البته گفته شده که مثلا در روایت ما هم آمده، در طرق ما اصلا این روایت نیامده، نه یملکش و نه تملک. روایت دیگری آمده: لا طلاق فی ما لا یملک الا فی ما یملک تملک، لا عتق الا فی ما تملک، لا تصدق الا فی ما. لا بیع نیامده تو اون روایات، لا بیع فقط در دین نبوی آمده که در مستدرک نقل میکنه ایشون از قوال العالی، همیشه قوال العالی جای این نبویاته. در قوال العالی اینجوری آمده: لا طلاق فی ما لا تملک، ولا عتق فی ما لا تملک، ولا بیع فی ما لا تملک. حالا قوالی یا عوالی علی الخلاف، لا بیع فی ما لا تملک، یملک نیست، تملک یعنی مبنی المفعول للفاعل مخاطبه، یملک یا یملک نیست. شیخ هم میگن در خلاف، که من دیگه مراجعه نکردم به کتاب خلاف، این روایت از کتب عامه نقل کرده. پس روایت لا بیع الا فی ما یملک یا تملک سند نداره، در حقیقت نبوی است که در قوال العالی آمده و آنچه که سند داره از روایات ما از ائمه صادر شده این فقره لا بیع توش نیست. لا طلاق هست و لا عتق هست و لا تصدق هست و لا صیام فلان و لا رضاع بعد فطام و امثال اینا هست. این نیست. از نظر سند این طائفه سندی نداره برای خودش. حالا بیایم سر دلالتش. این روایت مستدرک هم صفحه 293 جلد 15 همه مستدرک از این چاپای جدید از قوال اللعالی یا عوال اللعالی نقل میکنه. این رو 293 15 هم جلد 15 همه چاپ جدید. خب حالا این سر دلالتش. این را اگر یملک خوندیم یا یملک که در کتب فقهی اینجوری آمده لا بیع الا فی ما یملک یا یملک، اون وقت دو احتمال درش هست. یکی مبنی للمفعول بخونیم، یکی مبنی للفاعل. یعنی مبنی للمجهول بخونیم بگیم فی ما لا یملک، یکی هم فی ما لا تملک بخونیم. فی ما لا یملک بخونیم، لا بیع فی ما لا یملک، لا بیع الا فی ما یملک. اگر مبنی للمفعول خوندیم لا بیع الا فی ما یملک یا لا بیع فی ما لا یملک، وقت دو احتمال در اینجا میاد. یکی این که مراد از لا یملک یعنی چیزی که اصلا قابلیت ملکیت را نداره، یعنی شرطیت مالیت یا مملوکیت، دال بر شرطیت مملوکیت یا مالیت مبیعه. چیزی که قابلیت مملوکیت نداره، مثل فرض کنید ماهی در ته دریا، قابلیت ملکیت مملوکیت نداره، حالا چون تحت سلطان ما نیست، اون رو نمیتونه بفروشه. معادن کرات مریخ و زهره و عطارد، اینا قابلیت ملکیت نداره یا مالیت نداره. اگر لا یملک خوندیم مبنی للمجهول، احتمال این که مراد قابلی ما لا یقبل الملک باشه در روایت میاد که دیگه اجنبی میشه از بحث فضولی. دال میشه برای اینکه یکی از شرایط صحت به مالیت ماله یا مملوکیت ماله، قابلیت مملوکیت نه فعلیت مملوک. الا این احتمال فی نفسه خلاف ظاهره. نه فقط ما اصلا صیغه یملک نداریم تو این آنچه که وارد شده در قوال لاری، اگر هم وارد شده باشه خلاف ظاهر اراده بکنیم این معنا را، یملک هم خونده بشه باید مراد از یملک فعلیت ملکیت باشه نه صلاحیت، به قرینه اون سیاقش. لا طلاق الا فی ما یملک، لا عتق فی ما لا یملک، لا طلاق فی ما لا تملک. چون اون عدلاء این فقره منظور ازش فعلیته نه قابلیت. اونجا دیگه لا عتق الا فی ما، کسی که مالک رقبه نیست نمیتونه عتق کنی، عتق نکن. نه اینکه رقبه ای که قابلیت ملکیت، نه اینکه مقصودی است اینجا. لا طلاق الا فی ما یملک، اگر زن نگرفتی ازدواج نکردی قبل از ازدواج معنی نداره طلاق بدی. بگه اگر ازدواج کردم زن من بعد مطلقه باشه. اونجا مقصود از یملک ملک به معنای زواج فعلی است نه صلاحیت زواج، این که مقصود نیست اونجا. پس چون اون دو تا ستای دیگه تو اون سیاق مراد ازش فعلیت ملکیت یا زوجیت هست در عتق و طلاق و امثال اینها، این هم قهرن قرینه میشه که اینجا هم لا یملک هم خونده بشه از نظر ترکیب، مقصود ملک فعلی است نه ملک شعنی و صلاحیت و مالیت و امثال اینها یا مملوکیت. ولذا ظاهر این لا بیع الا فی ما یملک همون یملکه. مبنی للمفعول هم بخونیم بازم به همون معنای ملک فعلیت، ما لا یملک ملکیتا فعلیه نه ما لا یملک ملکیتا شعنیه و مالیه، که مرادف میشه لا یملک با لا یملک و لا یملک هم بالا تملک. اون چم که آمده لا تملکه، لا بیع یعنی اون چی که در قوالی نقل میکنه، لا بیع فی ما لا تملک، لا طلاق فی ما لا تملک، لا عتق فی ما لا تملک و لا بیع فی ما لا تملک. اینجا دیگه احتمال مبنی للمفعول هم نیست، چون تملک دیگه معنی نداره. فی مالا تملک اصلا معنی عوض میشه که تو مملوک کسی قرار بگیری، پس تملک یقینا. خیلی خوب، وقت چی میشه مفاد این روایات؟ میشه چیزی رو که مالک نیستی بالفعل فروختنت باطله، لا یقع بیعه. و همیشه این روایت مثل روایت طائفه سوم که میاد، اونجا دیگه تصریح شده لا یجوز لک ان تبیع ما لا تملک، اون دیگه روشن تره. اونم مقدار زیادی از روایاته که این روایات داله بر اینه که لا یجوز ان تبیع فی ما لا تملک. اینو گذاشتیم طائفه سوم، چون در این طائفه دیگه اون احتمال سابق نیست مراد مالیت باشه و امثال اینها، مراد فعلیت یا مملوکیت باشه، فعلیت ملکیت. وقت این روایات دیگه روایات معتبری است، روایات زیادی هست، در بعضیش در موارد خاصه آمده، بعضیش هم یک کبرای کلیه ازش استفاده میشه که ان شاء الله روز آینده بیاد دیگه.